اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با مسئله 33 بود. مسئله 33 عبارت بود از این که اگر در عقد مضاربه مالک یا عامل بر دیگری شرط کنه که یه عملی بی ربط به این تجارت حتما باید انجام بگیره، مثل اینکه مالک بر عامل شرط کنه که من با تو عقد مضاربه منعقد میکنم مشروط بر این که لباس من رو بدوزی، یا مشروط بر این که به من یه پولی قرض بدی، یا مشروط به این که یک مضاربه دیگری با هم داشته باشیم، یا مشروط به این که بضاعت داشته باشیم، یعنی شما بیای با مالی که در اختیارت میذارم، مال دیگری که میذارم، مجانی برای من کار کنی. اگر این چنین شرطی مالک یا عامل در عقد مضاربه بگذارن، بحث در این بود که آیا این چنین شرطی صحیحه یا صحیح نیست. در مسئله 33 عرض کردیم بحث در دو مقامه. مقام اول عبارت است از مقام صحت شرط، مقام دوم عبارت است از مقام صحت عقد. اول بحث میکنیم آیا این چنین شرطی صحیحه یا صحیح نیست، بعدم بحث در اینه که آیا عقدی که واجد این چنین شرطی اون عقد صحیحه یا صحیح نیست. عرض کردیم که مرحوم سید در ابتدای کلامشون به نکته اشاره کردن که تفسیری که مطرح شد این بود که ایشون میخوان استدلال کنن بر بطلان شرط، و اون اینه که صحت این چنین شرطی از ادله مضاربه فهمیده نمیشه. اون ادله ای که عقد مضاربه رو تشریع میکنه، امضا میکنه، صحیح قلمداد میکنه، اونها دلالت بر صحت این چنین شرطی نمیکنه. مرحوم سید به این استدلال جواب دادن که خب قبوله که اون ادله بر این مسئله دلالت نمیکنه، اما ما به اطلاقات ادله شروط تمسک میکنیم، مثل المؤمنون عند شروطهم. اطلاقات ادله شروط مثل المؤمنون عند شروطهم دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر صحت شرط و لزوم وفاء به شرط میکنه. خب ادله مضاربه میگه این عقد مضاربه صحیحه، اطلاقات ادله شروط هم میگه المؤمنون عند شروطهم شما ضمن عقد مضاربه شرطی رو منعقد کردید باید ملتزم به اون شرط باشید، نتیجه اینه که هم عقد صحیحه و هم شرط صحیحه. این استدلال اولی بود که در دیروز عرض کردیم. اما استدلال دومی که مطرح کردن، این استدلال رو از مرحوم شیخ نقل کردن، شیخ طوسی. از ایشون نقل کردن که این شرط منافات با مقتضای عقد داره و شرط مخالف با مقتضای عقد شرط باطله، از این جهت این شرط شرط باطلی است، خصوصا اگر شرطی که در ضمن عقد مضاربه میشه انجام یه عملی باشه مجانن، مثل اینکه شما بگید همین خیاطت کن یا کار دیگه انجام بده، یا در تعبیر مرحوم سیدم در دیروز بود که شما یه بضاعتی با مال انجام بده. عرض کردیم بضاعت اونجایی است که ما با سرمایه دیگری کار میکنیم تبرعاً، سرمایه از شما، کار از ما، ولی ما در برابر کار هیچ چشم داشتی نداریم، همه یه سود میشه مال مالک و صاحب سرمایه. خب پس استدلال دوم چی بود؟ فرمایش شیخ طوسی بود مبنی بر این که این شرط خلاف مقتضای عقد، شرط خلاف مقتضای عقدم باطله، به خاطر این شرط شرط باطلی است. حالا اینکه این شرط باطل چه نقشی نسبت به خود عقد داره در بخش دوم ازش سخن خواهیم گفت. چرا شرط خلاف مقتضای عقد؟ مرحوم شیخ میفهمن مقتضای عقد مضاربه اینه که حتما عامل در برابر کاری که انجام میدهد اجری میگیرد، ربحی میبرد. مثلا اقتضاء عقد مضاربه اینه. گفتیم عقد مضاربه اون عقدی است که عامل به ازای عملی که انجام میده بخشی از سود رو مالک میشه. پس چون مقتضای عقد مضاربه اینه که عامل حتما در برابر عمل خودش یه بخشی و سهمی از ربح رو داره، اگر قرار باشه شما در عقد مضاربه شرط کنید که یه عملی رو بدون سود انجام بده، این خلاف مقتضای عقد مضاربه است. شرط مخالف مقتضای عقد هم شرط باطل است. خب پس مقتضای عقد مضاربه اینه که حتما عامل در برابر عمل خودش ربحی خواهد داشت، سودی خواهد داشت. اگر اشتراط بشه در ضمن عقد مضاربه که یه عملی رو به صورت مجانی انجام بده، این خلاف مقتضای عقد مضاربه است. شرط مخالف مقتضای عقد هم میشه باطل. البته کلام مرحوم شیخ یک اجمالی تو این قضیه داره، ولی با توجه به استدلالی که ایشون مطرح کردن، در حقیقت این استدلال شامل همه شرایط نمیشه. مثلا اگر ما در ضمن عقد مضاربه شرط کنیم یه مضاربه دیگه ای رو، اگر در ضمن عقد مضاربه شرط کنیم یه مضاربه دیگه ای رو، استدلال مرحوم شیخ شامل این مورد نمیشه. به خاطر این باید بین شروط در کلام شیخ تفصیل قائل شد. عده‌ای میگن شیخ فقط اون صورت بضاعت مد نظرشه، همون صورتی که عامل مجانی قراره برای مالک کار کنه، که خب استدلال ایشون باز اختصاص به بضاعت نداره. اونجایی هم که شرط میکنید در ضمن عقد مضاربه که مثلا لباس شما رو بدوزه، اونم همین حکم داره، یعنی اختصاص به بضاعت نداره. ولی خب مهم استدلال مرحوم شیخ، هر شروطی که شامل این استدلال بشه، مشمول این استدلال بشه، میشه شرط فاسد. ولی عرض کردم همه شروطی که ما در مسئله 33 مطرح میکنیم مشمول این استدلال نیست. مثل اینکه در ضمن عقد مضاربه شما مضاربه دیگه ای رو شرط کنید. این کبرا در فقه پذیرفته شده است که شرط مخالف مقتضای عقد باطله. استدلالش هم اینه که اگر شرطی مخالف مقتضای عقد باشه، در حقیقت اون انشاء شما باطل شده. شما یک عقدی کردید که به مقتضای عقد یک کاری رو دارید انجام میدید، بعد دارید یه شرطی رو میکنید که خلاف اون مقتضای عقده. مثال زدیم قبلا، مثلا شما بیاید این رو به یه آقایی بفروشید، مشروط بر این که هیچ گونه حق تصرفی نداشته باشه درش. میگه خب شما هم فروختی هم میگه حق تصرف نداشته باشی، این که نمیشه. مقتضای عقد مضاربه اصلا مضاربه در مواردی است که عامل متبرع در عمل نیست. هر جا عامل متبرع در عمل باشه دیگه مضاربه نیست. پس اصلا مقتضای عقد مضاربه اینه که عامل حتما یه بخشی از سود رو ببره. حالا اگر شما در ضمن عقد مضاربه شرط کنید که عامل حداقل در بخشی از عمل خودش متبرع باشه، مرحوم شیخ میفهمن خب این خلاف مقتضای عقد مضاربه است. چون مخالف با مقتضای عقد مضاربه است، میفهمن که باطله. البته خب این کلام شیخه دیگه. مرحوم سید به فرمایش شیخ جواب میدن. مرحوم سید میفرمان که اونی که مضاربه برش واقع شده که عامل حسه از ربح رو میبره. ما مضاربه رو بر همون سرمایه منعقد کردیم. مثلا فرض کنید گفتیم با این 100 میلیون شما کار کن، هرچی هم سود بردی نصفا نصف. پس اون چیزی که عقد مضاربه بر اون منعقد شده، عامل حصه ای از ربح برای او در این بخش محفوظه. این شرطی که ما میکنیم که رایگان و متبرعن انجام میده عامل، این غیر از اون چیزی است که مضاربه برش واقع شده. پس ما در حقیقت یه سرمایه‌ای داریم که بر اون مضاربه رو واقع کردیم، اونجا حصه عامل از رب مشخصه، پس خلاف مقتضای عقد مضاربه اونجا صورت نگرفته. یه شرطی خارج از عقد مضاربه داریم، این شرط در ضمن عقد مضاربه است ولی ربطی به مضاربه نداره. پس ما در ضمن عقد مضاربه شرطی میکنیم که این شرط خارج از عقد مضاربه است، اما خصوصیت این شرط اینه که در ضمن عقد مضاربه اتفاق افتاده، اونه که متبرعه درش. به خاطر این مرحوم سید میفهمن مقتضای عقد مضاربه اینه، اون چیزی که شما بر اون مضاربه رو واقع کردید حتما آید عامل بخشی از سود رو مالک بشه، پس حصه از رب برای عامل است در ارتباط با اون چیزی که عقد مضاربه نسبت به اون منعقد شده است. اما اون چیزی که خارج از عقد مضاربه است، هرچند شرط ضمن عقد مضاربه است، اون که دیگه ضرورتی نداره حصه ای از رب داشته باشه. پس مقتضای عقد مضاربه چیه؟ اونیست که برش مضاربه واقع کردید عامل حتما باید در ربح شریک باشه. بسیار خوب، ما گفتیم آقا این 100 میلیون سرمایه شما باهاش کار کن، 50% سود مال شما، 50% سود مال من. اما ضمن این قرار داده مضاربه شرطی کردیم که ربطی به عقد مضاربه نداره، یعنی یه التزامی است در ضمن این عقد مضاربه. این عقد مضاربه رو من با تو منعقد میکنم مشروط بر این که یه کار سومی هم یا دومی هم برای من انجام بدی، و اون چیه؟ و اون که لباسمو بدوزی یا با اون سرمایه دیگه شما بیای متبرعن کار کنی. پس مرحوم سید میفهمن قبول داریم مضاربه در اون جایی است که عامل در عمل خودش متبرع نیست، این قبوله. پس تا اینجای حرف شیخ مورد اتفاقه، اصلا مضاربه اون عقدی است که عامل در عمل خودش متبرع نیست، حتما بخشی از سود رو مالکه. اما مضاربه نسبت به چی واقع شد؟ نسبت به اون 100 میلیون واقع شد. این شرطی که من کردم دیگه این جزء مضاربه نبود، این شرطی در ضمن مضاربه بود. مثل اینی که شما در ضمن عقد لازم نمیتونید یه شرط بی ربط بکنید، شما یه بیع میکنید در ضمن بیع شرط میکنید که فلان معامله‌ای که قبلا کردیم تو حق فسخ تو ساقط کنی، در ضمن عقد بیع این کار میکنید، میتونید دیگه. اون شرطی که کردید هیچ ربطی به این بیع شما نداشت، اون نسبت به یه معامله دیگه‌ای بود، ولی به خاطر اینکه اون شرط لازم الاجرا باشه آوردید در ضمن عقد لازم. پس ایشون ضمن این که اصل کبرا رو پذیرفتن، هم در ناحیه این که شرط مخالف مقتضای عقد فاسد و باطله، و هم این که مقتضای عقد مضاربه عبارت است از این که عامل متبرع در عمل خودش نیست، هر دو نکته پذیرفته است ولی تطبیق شما اشتباه، یعنی اینجا صغرای این بحث نیست. چرا؟ چون اون چیزی که ما عقد مضاربه برش منعقد کردیم عامل متبرع نیست، بخشی از سود رو گذاشتیم. اون جایی که عامل متبرع است نسبت به شرطی است که اون مال عقد مضاربه نیست، اصلا شرطی است در ضمن عقد مضاربه. به خاطر این میگن استدلال شیخ استدلال ناتمامیه. من الان همه حرفایی که میزنم حرفای مرحوم سیده دیگه، تو عرفه هست اینا، من عبارتشو نمیخونم. حالا اینم چون مرحوم سید در ادامه بحث میکنه میگیم، میگیم که چجوریست در قسمت دوم بحث میکنم. خب این استدلال دوم بود بر بطلان شرط و جوابی که مرحوم سید داد. عرض کردم مدعای سید صحت شرط. اما استدلال سوم، این استدلال در کلام صاحب جواهره، صاحب جواهر می فرمایند که این شرط صحیح نیست، باطله. چرا باطله؟ ایشون میگن چون این شرط نه اثر وضعی داره و نه اثر تکلیفی داره. اثر تکلیفی چیه؟ اثر تکلیفی شرط وجوب وفاء به شرط است. فرض اینه که عقد مضاربه عقد جایزه، چون عقد مضاربه عقد جایزه شرط در ضمن عقد مضاربه هم لزوم وفا نداره. پس حکم تکلیفی این شرط نداره که شما بگید چون در ضمن عقد مضاربه این چنین شرطی کردیم، این دارای یه حکم تکلیفی است. حکم تکلیفی شرط عبارت است از وجوب وفاء به شرط. اون شرطی وجوب وفاء داره که در ضمن یه عقد لازم باشه، این که در ضمن یه عقد جایزه. خب پس حکم تکلیفی نداره. از سوی دیگه صاحب جواهر میفهمن حکم وضعی هم نداره. حکم وضعی این شرط چیه؟ حکم وضعی شرط اینه که برای شما حق فسخ ایجاد کنه. شما یه مالک اومدید با یه آقای عقد مضاربه منعقد کردید، مشروط بر این که این آقا لباس شما رو بدوزه و این آقا لباس شما رو ندوخت. شما حق ندارید که مضاربه رو فسخ کنید چون این آقا به شرط عمل نکرد. صاحب جواهر میفهمن نه. چرا نه؟ چون اصلا عقد جایز بود. حق فسخ مال اون عقدی است که لازم باشه. بگیم تخلف از شرط برای شما حقی ایجاد کرد به عنوان حق فسخ. حق فسخ در چه عقدی معنا داره؟ اصلا معنا داره که بگیم حق فسخ وجود داره؟ در اون عقدی که لولا این حق شما نمیتونید به همش بزنید. یه بار دیگه عرض میکنم، حق فسخ در عقدی معنا داره که لولا این حق شما اختیار به هم زدن عقد رو ندارید. میشه چی؟ میشه اون عقد لازم. پس حق فسخ فقط در عقد لازم معنا داره. عقد لازم عقدی است که شما نمیتونید عقد رو به هم بزنید. اینجا معنا داره که بگن برای شما حق فسخ ایجاد شد. اما در اون عقدی که شما هر لحظه بخواید میتونید به هم بزنید، اصلا معنا نداره حق فسخ. به خاطر این شما نمیتونید بگید اثر این چنین شرطی وجود حق فسخه، چون حق فسخ اصلا در عقد جایز بی‌معناست. عقد جایز این حق باشه یا نه، شما همیشه اختیار به هم زدن عقد رو دارید. پس این شرط نه حکم تکلیفی برای شما میاره نه حکم وضعی میاره. ما که میگیم شرط فاسد و باطله یعنی چی؟ یعنی وجود و عدمش سیانه، بی اثره، خاصیت نداره. شرط باطل یعنی اون شرط بی خاصیت، اون شرطی که هیچ اثر نداره. خب ما میگیم این چنین شرطی در ضمن عقد مضاربه فاسده، باطله. باطله یعنی چی؟ یعنی بی خاصیته، نه موجب حکم تکلیفی میشه و نه موجب حکم وضعی میشه. من در ضمن اون فساد شرط رو هم از نظر صاحب جواهر معنا کردم که منظور ما از بطلان شرط عبارت است از بی اثر بودن شرط. یعنی هیچ خاصیتی نداره این شرط، نه موجب حکم تکلیفی میشه و نه موجب حکم وضعی میشه. از این جهت میگیم شرط در ضمن عقد مضاربه باطل. دیگه این ربطی به مقتضای عقد نداشت دیگه، دقت کردید؟ ربطی هم به اون ادله مضاربه نداشت. چون عقد عقد جایزه است، نه حکم تکلیفی براتون آورد که لزوم وفا بود و نه حکم وضعی آورد که حق فسخ بود. پس یه شرط بی‌خاصیتیه به نظر صاحب جواهر. بله، شرط نتیجه. حالا به نظر صاحب جواهر، یعنی اون مقتضایی که میتونه باشه در فرضی که شرط لزوم داشته باشه. ما در ارتباط با شرط قبلا یه بحثایی رو مطرح کردیم، ولی میدونید اصلا بحث شروط یه بحث مفصلی است. من از بابی که آدرس بدم، آقای خویی تو مصباح الفقهاء جلد 5 یه بحث مبسوطی در ارتباط با شروط مطرح میکنن. اگر خواستید مراجعه کنید، مصباح الفقهاء جلد 5، البته چاپ من این مکتبه داوریه. در هر حال حالا این فرمایش صاحب جواهر، چون من دارم کلام سیدو میگم، اجازه بدید از کلام سید خارج نمروشم. بفرمایید. آره دیگه، این استدلالشون تعمیم داره، یعنی هر شرطی در ضمن عقد جایز این قصه باید براش وجود داشته باشه، الا اینکه میبخشید، الا اینکه من این تفصیل رو بگم که اون تعمیمی که مد نظر در کلام صاحب جواهر روشن بشه. نکنید کلن ما در فقه شروط رو در 3 قسم کلی تقسیم میکنیم، این یادتون باشه. کلن میگیم یا شرط شرط فعله، یا شرط شرط نتیجه‌ایه، یا شرط شرط صفته. تقریبا همه شروط رو ما در این 3 قسم کلی میگنجونیم: شرط فعل، شرط نتیجه، شرط صفت. شرط فعل همینه که شما در ضمن یه عقدی شرط میکنید یه کاری رو طرف مقابل انجام بده، این میشه شرط فعل. شما یه پولی رو به من قرض بدید، یک مضاربه رو انجام بدید، لباس رو بدوزید، این شرط فعل. شرط نتیجه عبارت است از این که شما در ضمن عقد مضاربه شرط کنید نتیجه یه فعلی را. من با شما عقد مضاربه میکنم مشروط بر این که ماشین شما مال من باشه، نه که ماشینتون رو به من بفروشید. ماشینتون رو به من بفروشید میشه فعل، ولی ماشین شما ملک من باشه نتیجه است دیگه، به میگیم شرط نتیجه. یه شرط سومی هم داریم ما در فقه به نام شرط صفت. شرط صفت چیه؟ شرط صفت اینه که من این ماشین رو به شما میفروشم مشروط بر این که به لحاظ فنی سالم باشه. من ماشین رو به شما میفروشم به شرط این که رنگ نداشته باشه. ما این جنس رو میفروشیم به شما مشروط بر این که اصل باشه. این شرط صفته، پس نه فعل نه نتیجه، به این میگن شرط صفت. کلن شروط رو آقایون دوست دارن تو این 3 قسم کلی جا بدن: یا شرط فعل، یا شرط نتیجه، یا شرط صفت. حالا خواستم بگم اون شرطی که مرحوم صاحب جواهر میگه شامل شرط صفت نمیشه، یعنی شروط در ضمن عقد جایز شامل شرط صفت نمیشه. شرط صفت به گونه ای از شروط لازمه، یعنی اصلا اون چیزیست که عقد بر اون متوقفه. روشن شد عرضم؟ این که خواستم بگم تعمیم میده در شروط جایز، خواستم بگم شامل این قسمش نمیشه. حالا به هر حال بحث شروط یه بحث بسیار مفصلی است که ما در کل مباحث عقود درش داریم و به عنوان یه آدرس آقای خویی اونجا مباحث بسیار خوبی رو مطرح کردن، حتما بخونید، بحث جالبیه. خود این بحث هم در حد یه پایان نامه سطح 4ه، مثلا شروط در ضمن عقد در حد پایان نامه سطح 4 هم هست اگه کسی بخواد بنویسه. آره، اوصاف کالا، اوصاف مورد معامله. بسیار خوب، برگردیم به کلام سید. این استدلال سوم، جواب میده سید، جواب میده خود سید از این کلام جواب میده، اما جواب حرف صاحب جواهر. مرحوم سید فهمن اولا هم شرط حکم تکلیفی داره و ثانیاً هم حکم وضعی داره. پس شما گفتید نه حکم تکلیفی داره نه حکم وضعی داره، ما در جواب شما میگیم هم حکم تکلیفی داره و هم حکم وضعی داره. چجوری حکم تکلیفی داره در حالی که عقد جایزه؟ مرحوم سید می‌فرمایند در عقود جایز شرایط لزوم وفا دارن مادامی که عقد رو شما فسخ نکنید. اینطوری نیست که در عقد جایز شرط لزوم وفا نداشته باشه. درسته شما میتونی عقد رو به هم بزنی، ولی اگه عقد رو به هم نزدی باید به شرطش عمل کنی. نمیشه شما تحفظ بر عقد بکنید، باقیه بر عقد بمونید، ولی شرط ضمن عقد رو رعایت نکنید. پس این که ما در عقد جایز میتونیم عقد رو به هم بزنیم، معناش این نیست که پس میتونیم در عینی که عقد رو به هم نزدیم به شرطش هم عمل نکنیم. اینو قبلا منم عرض کردم. پس ما در عقود جایز آیا شرطهای ضمن عقد جایز لازم الوفا هن؟ مرحوم سید میفهمن مادامی که عقد باقیست و فسخ نشده لازم الوفا هن. میشه حکم تکلیفی. بله اگر شما اومدی عقد رو به هم زدی دیگه لازم نیست به شرط ضمن عقد عمل بکنی، ولی اگه عقد رو به هم نزدی چی؟ لزوم وفا کماکان هست. پس چجور میگید حکم تکلیفی نداره؟ چون شما شرط کردید مادامی که عقد مضاربه به قوت خودش باقی است واجب است بر شما وفاء به شرط. این میشه حکم تکلیفی. پس بی خاصیت نیست این شرط. نگید شرط در ضمن عقد جایز باطل است، یعنی بی خاصیت است، بی اثر است. حکم تکلیفی داره. خب این تیکه کلام سید مورد پذیرش عده دیگه از فقهاان هست و به همین مسئله فتوا میدن که شروط در ضمن عقد جایز مادامی که عقد باقی است لازم الوفا. اما حکم وضعی، مرحوم سید میفرمان که شرط در ضمن عقد جایز می تواند برای ما حق فسخ بیاره. حق فسخ به این معناست که اگر شما دیدید طرف مقابل به این شرط عمل نکرد، شما میتونید بگید که آقا اصلا این عقد رو من فسخ کردم، قبول ندارم. میگیم که خب این عقد عقد جایزه، ضرورتی نداره که ما حق فسخ داشته باشیم. ما هر وقت تصمیم بگیریم میتونیم بگیم که قبول نداریم. مرحوم سید میفرمان تفاوت است بین جواز به معنای به هم زدن عقد و حق فسخ. تفاوتش چیه؟ اجازه بدید قبل از کلام سید کلام آقای خویی رو بگم، بعد کلام سید رو بگم، چون کلام سید دامنه داره. آقای خویی میفهمن تفاوتش اینه که فسخی که بر اساس جواز عقد است حکم است، اما فسخی که بر اساس تخلف شرط است حق است. فسخی که بر اساس جواز عقد است حکم است، فسخی که بر اساس تخلف شرط است حق است. حکم قابل اسقاط نیست ولی حق قابل اسقاط. پس به هر حال یه تفاوتی این شرط ایجاد کرد. درسته که لولا این شرط شما میتونستید در هر لحظه عقد رو به هم بزنید، درسته؟ ولی آقای خویی میفهمن اون به هم زدنی که به خاطر جواز عقد وجود داره یه حکم شرعی است، هیچ ربطی به طرف متعاقده نداره. اما اون به هم زدنی که به سبب تخلف شرطه یه حقه، این حق برای من محفوظه. خب این حق قابل اسقاطه، قابل نقله، قابل مصالحه، حق دیگه. حق را هم میشه اسقاط کرد، هم میشه منتقلش کرد، هم میشه مصالحش کرد. پس به هر حال یه اثری داره، او برای من حق می آورد که این حق رو من میتونم مصالحه کنم، او برای من حق می آورد که این حق قابل انتقال به ورثه من ممکنه باشه. ما حقی می آورد که من میتونم ساقطش کنم. پس اینطوری نیست که وجود شرط نسبت به حکم وضعی بی اثر باشه. من اول کلام آقای خویی رو گفتم که مختصر تره تا بعد به کلام سید برسیم. پس آقای خویی فرمودن که به هر حال این شرط به لحاظ حکم وضعی اثری داره و اون اینه که برای ما یه حق فسخ ایجاد میکنه که من به سبب ایجاد این حق میتونم با طرف مقابلم یه مصالحه بکنم، بگم نه کن فلانی ما یه عقد مضاربه داشتیم، درسته؟ بله. یه شرطی ضمنش کردیم، تو هم انجام ندادی، درسته یا نه؟ بله منم انجام ندادم. خب حالا که اون شرط رو انجام ندادی، من میتونم الان به مقتضای این که تخلف کردی مضاربه رو به هم بزنم، پولم رو از تو بگیرم و بگم دیگه باهاش کار نکن به مقتضای اون. خب حالا من به هم نمیزنم، این حقم رو میام با یه مبلغی با تو مصالحه میکنم، اینقدر پول به من بده که این حقم رو من اسقاطش کنم، چه مصالحه. آقای خویی میفهمن حق فسخی که شما به مقتضای تخلف شرط بهش رسیدید این حق بود، آثار حق رو داره، ولی اونی که ما مقتضای جواز عقد بود یه حکم بود. خب این کلام آقای خویی. اما کلام مرحوم سید، مرحوم سید میفهمن تفاوت حق فسخ به خاطر تخلف شرط و اون فسخی که به خاطر جواز عقد است اینه که در جواز عقد اگر شما معامله رو فسخ کنید، معامله رو فسخ کنید، از این لحظه معامله فسخ میشه، ولی اون حق فسخ رو که به مقتضای شرط براتون ایجاد کردن، اون سبب میشه که شما میتونید عقد رو از اول به هم بزنید. وقتی که میگن عقد عقد جایزه، شما از این لحظه به بعد میگید دیگه من به این عقد ملتزم نیستم. ما الان 6 ماه با هم عقد مضاربه بستیم، تو 6 ماه شما با سرمایه من کار کردید، تو این 6 ماه اون عقد در رابطه بین من و شما حاکمه، یعنی هر چی سود کردی نصفی شما نصفی من. عقد جایزه، یعنی از این لحظه من میتونم بگم دیگه مضاربه نه، ولی از این لحظه. تا این لحظه چی؟ تا این لحظه مضاربه بوده. مضاربه بوده یعنی تمام قواعد و احکام مضاربه تا این لحظه ای که من فسخ نکردم وجود داشته. تمام قواعد یعنی شما یا عامل هیچ زمانی نداشتید، شما یا عامل مالک سود و ربح بودید، پس تا به این لحظه احکام مضاربه بوده. وقتی که میگیم عقد جایزه، یعنی از این لحظه به بعد دیگه عقد میتونه از بین بره. اما وقتی میگیم حق فسخ دارید یعنی چی؟ وقتی میگیم حق فسخ دارید یعنی میگید از اول مضاربه باطل، یعنی تو این 6 ماه هم هر چی سود کردی مال من دیگه، تو هیچ بهره ای از اون سود نداری. پس عقد جایز رو میشه به هم زد، یعنی میشه از این لحظه به بعد به هم زد، ولی در عقد جایز اگر حق فسخ ایجاد کردیم یعنی چی؟ یعنی از اول شما این عقد مضاربه رو باطل بکنید. میگی چون تو به شرط ما در عقد مضاربه عمل نکردی، کلن مضاربه از اول باطل، پس هیچی از سود مال تو نیست. اگه ضرر زدی به مال من، تلف کردی، خسارتی بوده، باید جبران کنی، ضامنی تو، پول منو باید به این بدی. خیلی تفاوته. مرحوم سید میفهمن چجوری شما میگید که فرق نمیکنه، درسته که در عقد جایز ما میتونیم به هم بزنیم، اما این غیر از حق فسخی است که به مقتضای تخلف شرط وجود داره. خب ما به این کلام قبلا اشاره کردیم، ولی این کلام محل خلاصه دعوای آقایونه که مثلا حرف سید حرف نادرستیه. من اول اشکالو بگم تا بعد ببینیم که به کجا میرسیم. آقایون میفهمن ما در بی و غیر بی هر وقت میگیم حق فسخ یعنی فسخ منهین. وقتی میگیم شما حق فسخ دارید نمیگیم فسخ از اصل. پس در همه مواردی که ما بحث از حق فسخ میکنیم یعنی چی؟ یعنی فسخ منهین. از همین لحظه شما میتونید عقد و فسخ کنید در تمام مواردی که این حق فسخ برای شما وجود داره. این که ما بگیم حق فسخ یعنی حق فسخ از اصل عقد، این حرف سید مورد قبول نیست. بعضی از فقها گفتن که ما در عقود لازم وقتی که میگیم حق فسخ یعنی حق فسخ منهین، چجوری در عقد جایز وقتی میگیم حق فسخ بگیم حق فسخ من الاصل؟ در عقد لازم که میگیم شما حق فسخ دارید یعنی از این لحظه میتونید فسخ کنید، ولی چجوری بعد مرحوم سید تو عقد جایز میگن وقتی میگیم حق فسخ داری یعنی از اصل تو میتونی فسخ کنی؟ گفتن این حرف سید قابل تصدیق تقریبا. آره تقریبا اینطوریه که در عقد لازم که وقتی ما میگیم حق فسخ یعنی فسخ منهین، بعد شما در عقد جایزی که خودش از اصل متزلزل بوده میگید حق فسخ یعنی حق فسخ از اصل معامله. خب حالا الان میخوام تکمیلش کنم این حرف رو. به هر حال این فرمایش مرحوم سید یه مقداری موجب براشفتگی بعضی از آقایان شده که این حرف سید حرف ناتمامیه. خب ممکنه شما سوال کنید که این حرفی که آقایان میگن فقها ها مگه حرف مسلمیه؟ میگن که خب شما برید در فقه نگاه کنید ببینید نماعات تا قبل از فسخ مال کیه. این مسئله رو فقها ها در فقه نماعات رو از کی میدونن؟ اگه شما حق فسخ از اول داشته باشید، منظور ما از نماع نماع منفصل دیگه نه نماع متصل، اگر شما حق فسخ از اصل داشته باشید باید تمام نماعات منفصل رو هم بگید باید برگردونی، در حالی که آقایان به همچین چیزی ملتزم نیستن. وقتی ملتزم نیستن یعنی چی؟ یعنی پس تا به الان یا آقا مالک بوده که از نماعات منفصل بهره برده، تملک کرده یا استفاده کرده، که ما نمیگیم نماع منفصل باید برگرده. نماع متصل درسته، نماع متصل اینه که شما یه بابی رو فروختید چند ماه قبل، الان میخواد فسخ کنید، الان که میخواد فسخ کنید کلی میوه داره، چند ماه قبل اصلا میوه نداشت ولی الان کلی میوه داره بر درخت. خب نماع متصل معلومه، الان که فسخ کردید او آقا نمیتونه میوه‌هاشو جمع کنه دیگه، برگشت به ملک شما، این باغ با تمام میوه‌هاش مال شما. اما اگه فرض کردید که این باغو که فروخته بودید میوه‌هاشو آقا جمع کرده بود، خورده بود یا فروخته بود، حالا شما اومدید فسخ کردید، حالا که فسخ کردید میتونید بگید تمام میوه‌هایی که خوردی باید پولش هم به من بدی، چون ما فسخ کردیم معامله رو، نماع منفصلی بوده، من الان مطالبه وجه میکنم از شما در نماع منفصل. خب اگر حرف سید این باشه که ما میتونیم حق فسخ یعنی فسخ از اصل، باید تمام نماعات منفصل هم برگرده، در حالی که ما به این ملتزم نیستیم، ما یعنی فقها به این ملتزم نیستن. خود این شاهد بر چیه؟ شاهد بر اینه که فسخ همیشه فسخ از چیست؟ فسخ از هینه، نه فسخ از اصل. پس این تفاوتی که شما گذاشتید بین حق فسخ و جواز فسخ در عقود جایز یه حرف ناتمامی است. خب حرف این آقایون ابتداءً متوقف بر اینی که اثبات بشه در تمام عقود لازم در تمام موارد حق فسخ منهین است نه من اصل. نکته دوم اثبات بشه که عقد جایز هم مثل عقد لازم است، یا حداقل عقد لازم اولاست به اون قضیه از عقد جایز. این دو نکته باید اثبات بشه، ضمن این که باید اثبات بشه که همه ی حق فسخ ها یه حکم دارن. ما باید ببینیم که خلاصه حرف سید درسته یا حرف این آقایون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.